которые поменяли нового повода для памяти незадавного меня, стратегиков ущерами Лана Арбани Мухаммад Нархадри Ямхут Нибирада Анатолу Ки في مجال الصواريخ
سرم خوش است و با بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از خیال میجویم
کشف الخبیر الامنی و الاستراتیجی الفریق قبقون عبدالکریم سرم خوش است و با بانگ بلند متكاملة تنحو من القدرات النووية أشارت إلى أنه يتفوق على العديد من الصواريخ المماثلة على مستوى المعركة والرأس أي
فئة الصواريخ كلاس قصيرة المدى وأظن إنتاج من الاستيل قصيرة متوسطة قصيرة إلى غاية 1000 كيلومتر هو أكثر من 1000 كيلومتر بالقليل وقد يكون يعني في هنا بالتصميم هنا قابلين للتطوير لمديات أكبر بسهولة يعني ولا يحتاج إلى إضافة مادة متفجرة جديدة ولكن مدى من الممكن زيادة المدى وأكثر من 3000 هي البعيدة في المدى المتوسطة بين 1000 و3000 أبو مهدي يمتلك الميزتين القصيرة والمتوسطة يعني بإمكان السيطرة على سواحل الخليج بكاملها والبحر العربي البحر الأحمر ويصل إلى البحر الأبيض المتوسط في حال استخدام السفن الحربية أو زيادة مدى لهذا هو يأمن الحاجة الدفاعية لإيران بكل ما تريد لأن إيران تمتلك أسطول كبير جدا من السفن وهذا الأسطول قادر على حمل صواريخ
لا أبدا ليس هناك صواريخ تطورا مريد حلقة الدولية كشان خشخويا
من ناحية الكفاءة
والقدرة وحجم المادة المتفجرة اللي
احتها أبو مهدي في رأس
الحديث كبرشان ميدهان ميرويا
ومدارات الحصار الدفاع الذاتي استفاد أسلحة الدفاع الجوي تلك السفن الحربية هذا يعني يوازي أو قد يتفوق على بعض الأسلحة دول أخرى كثيرة يعني احنا فقط نجيك الولايات المتحدة عن الموضوع هو حتى الصواريخ اللي تمتلكها روسيا أو الصين على سبيل المثال أو كوريا الجنوبية وحتى اليابان اللي بدأت الفترة الأخيرة بنشاط في تحسين أسلحتها أبو مهدي من الصواريخ الجي المتوسطة جدا لغاية هذه هو رأس المادة المتفجرة كبير جدا 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 نحن نتحدث عن صواريخ أكبر مادة متفجرة بالصواريخ الصينية الروسية تصل إلى 400 كيلوغرام الصواريخ الأخرى من تلك الدول الثانية من 150 كيلوغرام إلى 260 كيلوغرام لكن فرق النصف لغاية الآن لا يوجد صاروخ بحري وزن المادة المتفجرة الطرادات بعض الصواريخ اللي تطلق من سطح صدر أو من الغواصات التوربيدات باتجاه السفن وزنها بسيط جدا ما يصل إلى هذا المستوى يعني وزن صارت بكامل ما يصل طلبه نحن نتحدث فقط عن نفس الحرب المادة المتفجرة هو طن النصف وطن النصف يعني شيء مخيف يعني إذا نتذكر الأهداف
شدم حصانه سرگشته و ابروی دور کشید در هم چوگان
خیر چوگویم زورق هذا ما يشي اكثر من 200 كيلو غرام ماده متفجره نتحدث عن صن ونصف وهو ماده هائله جدا قادره على تدميره وايقاف اي هدف بحري
استشهد 3 مواطنين برصاص قوة الاحتلال شرق مدينة غزة في استمرار لمخروقات الاحتلال اتفاق وقف النار بالحجاب. وأعلنت وزارة الصحة بغزة استقبال مستشفيات يقظة وصارت الماضية 57 شهيدا إضافة إلى 158 إصابة ذلك ارتفعت تسلسل الرعدات على غزة لأكثر من 68,000 شهيد وتجد تزايد الإصابات 170 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. وأخيرا نقلت حصار المسلمين نتائج الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات متزنة على منطقة الجرمح والمحمودية جنوب لبنان. السياق ذاته أطلقت قوات الاحتلال النار من موقع السماقة باتجاه أطراف بلدة كفر قبل أن تعرض إلى إطلاق التجربة في محل الأطراف ذاته. ويواصل الاحتلال اعتداءاته على لبنان في خرق الاتفاق والصناعة الذي تم التوصل إلى في السابع والعشرين تشرين الثاني نوفمبر عام 2014. كما نشر هذا التصريح قائد الثورة الإسلامية يقول إن الصهاينة لم يتخيلوا وصول الصواريخ الإيرانية في مراكز القسم ولدى إيران صواريخ أخرى ستستخدم عند الضرب. ثلاثة شهداء برصاص جيش الاحتلال في غزة وارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 69. الاحتلال تواصل اعتداءاته في لبنان في خرق الاتفاق الوقفي. شكرا لك على المتابعة.
هذه إذاعة تهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحييكم أجمل تحية من
باز هم مجالمان به پایان رسید و از آواز غزل سرود خداحافظی سر می دهیم. با این امید که توانسته باشیم هدایت خاطر شما خوبان را به دست آورده باشیم. آرزوی ما صحت و سلامتی و همراهی دوباره تان است. تا آن فرصت و مجال خداوند یار و نگهدارتان.
يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:20 حتى الساعة 8:20 بتوقيت
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن
الرحیم.
سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در بشر مدرجه خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت کنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیت سرطان های زنانه هستیم تا در رابطه با یک مریضی مهم و تقریبا شایع در میان خانم ها و زن ها با ایشان صحبت بکنیم و او هم مریضی و مشکل خونریزی های زنانه به صورت غیر طبیعی و غیر نرمال است، یعنی خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال زن ها. که میتونه با توجه به احتیاطشان در مورد علتها و فاکتورهای زمینه ساز این مریضی مشخصات دقیق این مشکل و همینطور اقدامات و بررسیهای تشخیصیش اینجا بحث و گفتگو داشته باشیم. همینطور در مورد راههای وقایه و پیشگیری برای قسم اختلالات و بیماریها با خانواده صحبت خواهیم کرد و در ارتباط با کارهای درمانی و معالجوی هم انشاءالله صحبتهای مفیدی خواهیم داشت. امید است شما ما را همراه باشید. قبل شروع بحث با خانم دکتر امین مقدم متخصص نسای ولادی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت دریافت پیام های شما rtd.ir/dari آدرس سرکنی و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari. اشهد سلام احترام مرا پذیرا و شما خان دکتر.
جناب خدا، من عرض سلام دارم به شما و همکاران محترم شما.
بسیار تشکر خانم دکتر، سپاس از لطفتان از اینکه فرصت دادیم تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه خواهش میکنم برای یکی شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانم های محترمه، متوجه شوند که خونریزی های زنانه کی و در چی حالتی و در چی شرایطی غیر طبیعی و غیر نرمال است. خب باید با توجه به شرایط فیزیولوژیک زنها و مسئله طبیعی خونریزی های عادت ماهانه، پریود شدن یا عمید بینمازی ماهانیشان، باید بدانند که شروع این قضیه در بدن یک خانم حدوداً از کی طبیعی است و مهلت و اندازه و دوری این عمید بینمازی و عادت ماهانه به طور طبیعی چگونه و چقدر است، و اگر غیر از او باشه باید به فکر خونریزی غیر طبیعی و مریضی باشن. لطفا در ارتباط یک صحبت بکنین در ابتدای بحث، ممنون میشه.
خانم دختر وقتی که از مادرش متولد میشه، یک ذخیره از فولیکول های تخمدان رو در تخمدان خودش داره و وقتی به سن بلوغ میرسه تغییراتی در بدن یک دختر اتفاق میفته که مثلا اولین اتفاقش کشیدن قد هست و آخرین اتفاق در پدیده بلوغ ایجاد قاعدگی هست که به ما به اولین قاعدگی میگیم مناک. معمولا 12 سالگی سنیه که باید اولین قاعدگی شروع بشه. حالا ممکنه یه مقدار این زمان بر اساس وزن و یا وضعیت محل زندگی فرد و یا تغییرات اقتصادی اجتماعی یه دختر خانم یه ذره تغییراتی وجود داشته باشه، ولی اصلا انتظار نداریم که یه دختر زیر 7 سال دچار خونریزی های قاعدگی بشه. اون موقع میشه بلوغ زودرس و انتظار هم داریم که یک دختر خانم در حوالی 15 سالگی دیگه حد اکثر عادت ماهیانه اول شروع بشه. حالا اگر صفات ثانویه جنسیش ظاهر شده، مثلا پستانهاش بزرگ شده، موهای زیر بغل و موهای دستگاه تناسلیش هم ظاهر شده، تا 16 سالگی هم برای شروع اولین قاعدگی اشکالی نداره. ولی اگر از 15 یا 16 سالگی اولین قاعدگی دختر خانم شروع نشه، میشه بلوغ دیررس. این زمان تا معمولا حدود متوسط 51 سالگی، یعنی یک فاصله بین 45 تا 55، دیگه ذخیره فولیکول های تخمدان به اتمام میرسه و قاعده ای قطع میشه. یعنی ما تمایل داریم و این انتظار رو هم داریم که یک خانم در حوالی 51 سالگی متوسط قطع قاعدگی ها رو داشته باشه. از زمانی که اولین قاعدگی شروع میشه که گفتیم حدود 12 سالگی هست تا 20 سالگی، یه مقدار اون 5 سال یا 7 سال اول قاعدگی ممکنه نامرتبی داشته باشیم در قاعدگی، ولی از 20 تا 40 سالگی اکثر موارد قاعدگی ها مرتب هست. سنیه که یه خانوم قابلیت باروری داره و باید هم بارور باشه. بین 40 تا 50 سالگی هم باز یه مقدار قاعدگی ها نامرتب میشن. منظور ما چی هست از این قاعدگی های نامرتب؟ خب ما انتظار داریم که از شروع یک قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی معمولاً 28 تا 30 روز فاصله دو تا قاعدگی باشه. البته اگر زیر 24 روز یا طولانی تر از 35 روز و بعضی هم میگن 38 روز فاصله بین دو تا قاعدگی باشه، نیازمند این هست که بررسی بشه. یعنی از 24 روز تا 38 روز رو ما طبیعی میگیریم. اگر یک خانم در سن زیر 20 سال هست، حتی میگیم 21 تا 45 روز این فاصله میتونه وجود داشته باشه و علتش هم اینه که در اوایل بلوغ محور وجود داره که قاعدگی یک خانم رو کنترل میکنه و اون محور از مغز قده هیپوتالاموس قده هیپوفیز و روی تخمدان ها تأثیر میذاره که هورمون ترشح بشه و رحم لایه داخلیش که به اندومتر معروف هست متعاقب اون هورمون ها میاد به صورت سیکلیک به صورت دوره این ریزش پیدا میکنه و این ارتباط بین مغز و تخمدان در اوایل شروع قاعدگی هنوز اون مرتب بودن رو به طور طبیعی ممکن وجود نداشته باشه، و خصوص اگر دختر خانم به جای 12 سالگی بخواد 14 سالگی اولین قاعدگیشو داشته باشه تا به نظم طبیعیش برسه یه مقدار زمان میبره. چیز دیگری که فرمودین در مورد طبیعی بودن، یکی فاصلش هست، یکی زمانی که مدت خونریزی هست. معمولا بیشتر میزان خونریزی قاعدگی در همون روز اول یا دوم اتفاق میافته. خون قاعدگی به همراه لایه داخلی رحم ریزش پیدا میکنه، ولی این زمان متوسط 4.5 روز طول میکشه و اگر بیشتر از 8 روز طول بکشه یعنی مدت زمان قاعدگی مقدار طولانی شده و غیر طبیعی ممکنه تلقی بشه. حجم خونریزی برای ما مهمه. معمولا حدود 30 تا 35 سیسی حجم خونریزی هست، ولی اگه ما مقدار خونریزیمون خیلی بیشتر باشه، بالاتر از 80 سیسی باشه، حالا عددش رو ممکنه برای خانم ها و دختر خانم ها تصورش سخت باشه، ولی ما اگه میگیم که یک دختر خانومی مجبور میشه هر 2 ساعت اون نواری که میذاره برای خونریزیش رو عوض بکنه، لباس زیرش خیس میشه و یا شب مجبور میشه که مجدد بیدار بشه برای اینکه خونریزیش زیاد هست و یا خونریزیش با دفع لخته خیلی زیاد همراه هست، اینا نشانه اینه که این حجم خونریزی زیاده. و مهمترین چیز اینه که با یک آزمایش خون به نام هموگلوبین میزان هموگلوبینش تعیین بشه که کم نباشه. و از اون طرف اگر حجم خونریزی کمتر از 5 سیسی باشه، خب کم هست، پس طبیعیش 30 تا 35 سیسی، بالای 80 سیسی زیاده و زیر 5 سیسی کم. از دیگر چیزهایی که میتونیم در مورد خونریزی طبیعی بگیم این که وسط دوتا قاعدگی ما دیگه وقتی تمام میشه اون 5 روز معمولش، دیگه تا خونریزی قاعدگی بعدی بخواد شروع بشه، این وسط ها نبایستی خونریزی غیر طبیعی داشته باشیم. نبایستی قبل از اینکه یه خانم عادت نامانه میشه قبلش 3-4 روز حالا لکه‌بینی داشته باشه بعد خونریزی طبیعی شروع بشه. اینها هم غیر طبیعی و نیازمند به بررسی هستن. خانمی هم که به سن یائسگی میرسه دیگه خونریزی که بعد از یائسگی هم ایجاد میشه نیازمند بررسی و غیر طبیعی.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفون های 0794-7171-44 در افغانستان، 3826 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت posttoday.ir/dari آدرس سایت زربان از رادیو ده.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه دارن و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن است. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلا به این معنا نیست که مصرف اون کاملا بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیت. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتما با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب‌های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنی نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرص‌های سرماخوردگی داریم استفاده می‌کنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده می‌کنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. پس استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب خانم نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص و جراح زنان و زایمان و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در زمینه خصوصیات و شرایط یک بینمازی و قاعدگی طبیعی صحبت هایی کردند که بسیار ارزشمند و مفصل بود و امید است که ما با شناخت و معلومات راجع به یک بینمازی طبیعی و معمول بتانیم حالات و شرایط غیر طبیعی و غیر معمول بشناسیم، که البته ما در ادامه پس در خدمت خانم دکتر خواهیم بود و جزئیات این خونریزی های غیر طبیعی را مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. خب دکتر صاحب امین مقدم، بسیار تشکر از حوصله شما، از توضیحات مفید شما. دقیقا نقاط و موارد یک مریضی و عادت ماهانه طبیعی را گفتید. و کلیاتی هم از خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال هم اشاره شد. دکتر صاحب، بریم سراغ بحث اصلی، یعنی خونریزی های غیر طبیعی در زن ها. به نظر میرسه که یک تقسیم بندی از خونریزی های غیر طبیعی داریم. اگه در این زمینه معلومات بدین که چگونه است ممنون میشه.
در مورد خانم هایی که در سنین باروری هستند، که حالا بیشتر همین سن 20 تا 40 سال رو بخوایم صحبت کنیم، یا سنینی که حالا پره منوپوز قبل از یائسگی هستند بخوایم بگیم، میگن یک سری از عللی هستند که فانکشنال هستند. یعنی چی؟ یعنی مثلا در داخل لایه اندومتر پولیپ وجود داره، یا یه بیماری وجود داره به نام آدنومیوزیس، یعنی اینکه غدد لایه داخلی رحم میرن داخل عضلات رحم جا میگیرن، داخل نیومتر جای میگیرن. یا میون داریم، یه توده ای هست که داخل نیومتر رشد میکنه و این تقسیم بندی به اسم پالم پی پولیپ آدنومیوزیس ال لیومیوما و این مخفف بدخیمی ها، مالیگنانسی ها و هیپرپلازی یا افزایش لایه داخلی رحم هست. این عللی هم که باعث خونریزی غیر طبیعی میشن و ما میتونیم با یک مداخلاتی که میکنیم، حالا چه دارویی چه جراحی، درمان قطعی هم براشون داشته باشیم. یک سری از علل خونریزی های غیر طبیعی میتونه ناشی از اختلالات انعقادی باشه. راجع به این صورت بگم که در خونریزی های قاعدگی همیشه یک سیستم انعقاد خوب مؤثر هست. اگر یه دختر خانمی در سن 11-12-13 که اولین قاعدگیشو تجربه میکنه، یه دفعه با خونریزی خیلی شدید خیلی حراسان مادرش میاره به اورژانس بیمارستان، ما یه آزمایش خون براش چک میکنیم، هموگلوبین 6ه، اولین چیزی که به دیگه من متخصص زنان میاد میگیم نکنه یک اختلال انعقادی ارثی داره، مثل بیماری هایی که کاهش پلاکت خون میدن، مثل بیماری های ارثی که روی فاکتورهای انعقادی خون تأثیر دارن، مثل بیماری وان ویلبلان، که با یک آزمایش خون ساده تشخیص و درمان میشن. بنابراین اختلالات انعقادی یک علت خونریزی ها میتونه باشه. دومین چیزی که در این تقسیم بندی وجود داره اشکالات تخمک گذاری هست، اوولیتوری دیسفانکشن. یعنی چی؟ یعنی تخمدان باید هر ماه تخمکی رو آزاد بکنه. این اتفاق به دلایلی رخ نمیده، حالا یا هورمون های مغز اشکالی درشون وجود داره، هورمون تیروئید یا پرولاکتین، یا خود تخمدان دچار اینه که مشکلی وجود داره مثل سندروم تخمدان های پولیکیستیک که اختلال تخمک گذاری رو ایجاد میکنه. دسته سوم از این رده عللی هم که مشکل در خود لایه داخلی رحم هست، اندومتر لایه داخلی رحم و بسیار قسمت مهمی در رحم هست. مکانیسم هایی درش وجود داره که به ایجاد هموستاز یا برقراری سیستم قاعدگی طبیعی خیلی کمک میکنه، ممکنه دچار اشکال بشه. چهارمین در این گروه آی ایاتروژنیک، این که یه خانمی داره قرص های هورمونی مصرف میکنه، قرص استروژن میخوره، پروژسترون میخوره، وارفارین میخوره، به خاطر اینکه یه اختلال قلبی داره برای پیشگیری از لخته خونش هست، یا داروی میتونه مصرف بکنه برای ایجاد پیشگیری از لخته خون در داخل پاهاش و الان استفاده میشه. اینا عللی هست. یه دختر جوان ضربه میخوره به دستگاه تناسلیش، اینا علل ایاتروژنیک نامیده میشن. و آخری در این دسته که به عنوان کوئین COEIN عللی که مشخص نیستن، not otherwise، یعنی هنوز میتونیم راجبش صحبت بکنیم. و ما الان بیمارانی داریم که مثلا زایمان میکنن، سزارین میشن، یک محل سزارینشون ترمیم خوب نمیشه و مریض بعد دچار خونریزی میشه. بنابراین در توضیح شما به پالم که در ترجمهش به کف دست و جزئی جزئیاتی داشت و کوئین که هر کدوم تعریفی براش کردیم و سکه اسم فارسیش هست، میتونیم بر این اساس اختلالات نان فانکشنال رو تقسیم بکنیم و دنبال علتش در شرحال و معاینه خانم بگردیم تا درمان مناسب هم براش انجام بدیم.
بله، تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در رابطه با جریان طبیعی قاعدگی و مریضی ماهانه خانم ها، یکی از سوالات شایع در مورد استفاده کننده هایی که از آمپول ها یا پیچکاری های ضد حاملگی استفاده می کنند و هر سه ماه یک دفعه زرق و تزریق می شه ایست که اینا برای جلوگیری از حامل شدن، آیا اینمی آمپول هایی که برای جلوگیری استفاده می شه باعث بی‌نظمی یا خونریزی های در زن ها می شه؟ و دیگه یکی از قضیه خشک شدن یا عسه شدن در چگونه باید مطمئن شوند که کی واقع می شه؟
مصرف آمپول هایی که برای ضد بارداری هست و اینا آمپول پروژسترون هستند، این وسیله خوب هست برای ضد بارداری و معمولا قطع قاعدگی خودش میده. حالا جز عوارضش که من بعضی وقت سردرد و اختلالات افسردگی ممکنه ایجاد بکنه، چون هورمون پروژسترون در این آمپول استفاده میشه میتونه در مصرف طولانی کمبود تراکم استخوان بده. بنابراین توصیه به مصرف کلسیم کافی و ویتامین دی در استفاده از این آمپول ها وجود داره. در مورد قسمت دوم سوال که آزمایش خاصی داریم برای یائسگی، خب سن یائسگی گفتیم زمانش حدود 51 سال هست، ولی اگر یک خانم دچار اختلال قاعدگی شده 12 ماه قطع قاعدگی داشته باشه، این میشه یائسگی تلقی میشه. اگر زیر 40 سال باشه یائسگی زودرس هست. ولی اگه بخوام یه آزمایش خون بدیم، بهترین آزمایش الان گفته میشه که اندازه‌گیری آنتی مولرین هورمون یا AMH هست که یک آزمایش از راه خون هست. ولی اگر بخواد توی قاعدگی آزمایش بده، سطح هورمون FSH یا فولیکولار استیمولیشن هورمون به همراه استرادیول خون اندازه‌گیری میشه و اگر عدد FSH بالای 40 باشه و معمولاً به فاصله یک ماه تکرار بشه، تایید بر یائسگی خانم هست.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات شما. وقت دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد می‌گذاریم. با شما خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس می‌کنم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیام‌ها و پیام‌های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت که فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربانه گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، در تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. امان از یبوست. میدونید دفع مطبوع از فرد به فرد متغیر و متفاوت. خیلی از افراد روزی یه بار، خیلی از افراد دو سه روز یه بار، خیلی از افراد هفته یه بار، خیلی از افراد ممکنه دو هفته یه بار. بعضی هم که میگن آقای دوتو ما که اصلا مسافرت بریم، از اول مسافرت تا آخر مسافرت شکمو آخم نمیگه و هیچ گونه دفعی هم یبوست یک مسائل بزرگه. میدونید اگر ما در طی دوران جوانی و میانسالگی خودمون رو ترین و آموزش ندیم که بدونیم بعد از خوردن صبحانه یا نهار یا شام شکممون باید کار کنه کار نکنه، در دوران پیری که سیستم عصبی مقدار تضعیف میشه و ضعیف میشه، به خانه‌های یبوست سراغمون میاد و اون یبوست‌ها بسیار بسیار موزل بزرگی میشه برای ما در طی دوران پیری. پس اینو اول از همه تو ذهنمون داشته باشیم، ما باید تمرین بدیم خودمون رو. عادت بگیم، به سیستم عصبی بگیم که بعد از خوردن صبحانه 10 دقیقه بعدش بچه کم تو کار کنه. یه روز خانم جوانی رو داشتم در مطب، وای دو تو من یه وسط دارم، گاهی وقتا یه ساعت تو توالت میشینم. اولین ساعتی که ورزش کردم میدونین چی بود؟ این بود که پرسیدن آیا با موبایل میری تو توالت میشینی؟ گفت آره آقای دکتر با موبایل میرم تو توالت. گفتم خب تو در واقع تمرکز تو برای دفع مطبوع از دست دادی، در واقع یادت میره واسه چی اومدی تو توالت. همه چتات و همه گفتمان ها و همه خنده ها و گله ها تو توالت میکنی، یادت میره که هدف اصلی چی بوده، در واقع هدف رو گم کردی. موبایل رو بیرون بذارید، مشکلتون حل میشه. بعضی از افراد هستن که خب از یبوست شاکی هستن و این یبوست همراه با اختلال در دفعشون هست، اینو مقاومت میکنن در حال دفع. خیلی وقتا این دفع اینقدر دردناک و سوزش داره و خارش داره، بعد متوجه میشه که اصلا قسمت انتهایی رودشون خارش شده، شقاق داره، و وقتی که میخواد دفع کنه چون دردش میگیره میگه نه حالا نه یا بعدا، مدفوعه میمونه، آبش بیشتر جذب میشه، بیشتر سفت میشه، و بعد دفعه بعد و بعد دفعه بعد. و در واقع مشکل کجاست؟ اون قسمت معقدی که پاره شده یا هموروئید داره. و پاسخ مناسب، در واقع پاسخ مناسب به اجابت مزاج تو بوسه هر طرف میاد. بعضی از ماها کارهای بسیار زیاد داریم، حالا جلسه داریم، حالا عرض کنم که کلاس درس داریم و غیره. وقتی پیام دفع میرسه پاسخ مناسب که نمیدیم، در واقع این پیام منجر به اختلال در دفع میشه و یبوست‌های مزمن رو برای ما به همراه میاره. مد نظرمون باشه در واقع دفع دردناک ناشی از پارگی قسمت انتهایی رودمون باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
زربان و شنانده بودید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان و لحظه پخش برنامه قند تارسی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگم
گل نیست، ماه نیست، دل ماست خواست، ماه خواهی که پرندم دریار خواست،
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، بر مراد اون به فرداست خواستی.
قند پارسی. شکر شکر شبند همه افتیان هم، زیغند پارسی، زیغند پارسی که به بنگال میرهد.
با من برنوبدوش یاغی مشروط خواه اشکاری کرده که تقریز می سوزد در آن.
به نام خدا و سلام. سلام دوستان عزیز، شنوندگان برنامه قند پارسی. غزلیست معروف از حامد عسکری، شاعری صاحب نام و آوازه در یکی دو دهه اخیر، کسی که هم غزلهای عاشقانه زیبا دارد و هم شعرهای اجتماعی و حماسی. حامد عسکری فرزند شهر بم در استان کرمان است و خاطراتی تر از زلزله مهیب بم در زمان جوانی خودش دارد. او در جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره شعر فرج المقامات و مجمع شعرهایی مثل سرمه‌ای، خانمی که شما باشید از او منتشر شده است. همچنین او در روایت نویسی و ادبیات داستانی هم دستی دارد. کتاب پریدخت او که داستان مربوط به دوره قاجار است و در قالب نامه‌های میان دو نفر منتشر شده است از آثار پرخواننده اش بود.
و ما هم همیشه شدیم شدیم
با برنامه قند پارسی همراه شما هستیم. استاد محمد کاظم کاظمی درباره حامد عسکری چنین
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. به نظر من یکی از خصوصیات قابل توجه در کار حامد عسکری توجه او به تمام این قلمرو زبانی وطن فارسی هست. حامد عسکری به افغانستان سفر کرده، برنامه های شعرخوانی داشته. البته چند سال پیش که شرایط این سفرها و این برنامه ها بیشتر برقرار بود، در اونجا شعرش و برنامه های شعرخوانی او مورد توجه واقع شده و خودش هم خاطرات زیادی از این سفرها داره که بخشی از این خاطرات گاهی در برنامه های تلویزیونی و برنامه های رسانه‌ای که داره بیان میکنه و بسیار جالب و قابل توجه است. در این بین او یک شعر زیبا هم داره، شعری خطاب به دختران دانش آموز، دختران شهید حوادث انتحاری افغانستان، که اون شعر را هم با صدای خودش در برنامه های خوانده و غزل بسیار زیبا و جالب این
دو شمشیر کهنه، دو شمشیر دو تا من پر از ناله و سوزانی، دو تا من پر از داغ تلخ و زشته، من از داغ ارمود و تو از داغ جاری. به من چای و سبزی بنوشان که تلخم، مرا جرعه شعری بریزان چه داری. سماور سماور بخورای آهم، پیاله پیاله پر از قلبه آهم. غبار سفر را بگیر از وجودم، گل بوسه ای را بزن در غباری. ملخ دیده که شد نمردم برادر، خوشا عالم کاش همسایه داری. نمردم برادر که زانو به آغوش نشستی به اندوه تلخ نداری. نمردم برادر کمی درد دل کن، به لفظ دری و به لحن هزاری. تو تابل به دستت متابل به قلبم، چه بازار خونی چه سرمایه داری. کنار پل سرخ بنشین کنارم، در آغوش بنشان دوباره دوتاری. من آوازهای خراسان بخوانم، تو آوازهای غریب مزاری. تو از زخم بودای زیبا بخوانی، من از شرقه مردم بختیاری. دو تا چشم دارم اگر بی پناه، دو تا شانه دارم اگر بی قرار.
من علاقته بی امامه عجل الله تعالی فرجه الشریف، علاقة القيادة ينبغي أن لا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المرادر أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان.
شنونده برنامه قند پارسی هستید دوستان از رادیو دهلی. اما شعری که برای این برنامه از خانم عسکری برگزیده ایم غزل معروفی است، از شعری که شاید بسیاری ها حامد عسکری را با آن شناسند. شاید یک علت این شهرت مفاهیم تاریخی و جغرافیایی در شعر باشد. در تاریخ جنبش مشروطیت ایران، نقش نیروهای مردمی تبریز و قیادت ستارخان و باقرخان معروف است. آنها با تفنگ های برنامشان به نمادهای ملی تبدیل شدند. حالا شاعر از این نمایندگی ذکر عبارت بر و شهر تبریز و نام سخت بود و من بر نوبدو یاقی مشروط خواه اشکاری کرده که تبریز می سوزد. بعدها تاریخ می گوید که چشمانت چه کرد با من تنها تر از ستار خانه بی سپار.
To ma so rare idan lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas san da tsaya a cikin shirin kafinan da ya godiya ta musamman ga bakon namu a yau dakta Sa'idu Ahmed mata a zuba ta hanzu da ta da gawa tare
da jirin ke ba da su ne sun farka ne shi da shi ya san ke boss hawa ga sirri ko ke ba khan islam san ta ta da bakir khan sa ta khan bi sita ta hamin ishara da wa sha'ir ba maharat an da ba shikast hay ashiqana irtibat da. اما شاعر در وقایع تاریخی اسیر نمی ماند. این یک نقطه ضعف خواهد بود در یک شعر. اگر شاعر هنرمندی را که در یکی دو بیت با کار برده است تا آخر شعر ادامه دهد و رمز زیبایی شعرش را فاش سازد. این اشارات های تاریخی کافی در همان یکی دو بیت کفایت می کند. چنان که در شعر حافظ و بیدل و دیگران هم چنین است که اگر شاعر مثلا اشاره به جمشید یا سلیمان یا اسکندر می کند در حد یکی دو بیت است و سریع از آن می گذرد، مگر اینکه شعر برای یک واقعه تاریخی سروده شده باشد و شاعر بخواهد تا آخر در همان موقع تمرکز کند. ولی اینجا شعر آشقانه است و شاعر به دیگر عناصر زندگی می پردازد، البته عناصری که باز هم مقدار کهن هستند و با فضای برنو و تفنگ و امثال اینها بیگانه نیستند. یعنی طوری نیست که شاعر بعد از ستار خان و مشروطه خواه از ایستگاه قطار یا قهوه خانه در کافه بگیرد. اینجا باز وسیله نقلیه اسب است و نوشیده نیست، چایی که در کتری چوپان درست است. موی من مانند یال اسب مغرورم سپید، روزگار من شبیه کتری چوپان سیاه. طبیعتاً فضای طبیعت و زندگی چوپانه میتواند با رعد و برق و سوختن کنده بلوط ارتباط داشته باشد و البته شاعر در همه این بیت‌ها خط سیر عاشقان را هم حفظ و از آرامی شده باشد. هر کسی بعد از تو من را دید گفت از رعد و برق، کنده پیری بلوطی سوخت نه یک مشتکار. از اینجا به بعد باز شاعر یک پنجره دیگر میشه، پنجره به داستان ها و اسطوره های دینی. در ابتدا روایت های تاریخ ملی بود، حالا صحبت از یوسف و زلیخا و حضرت آدم و سیب خوردن آن میشود. لو ان الله سحب النعمه عن ایوب انا ما اتصور ابدا ایوب يصدر کاروانی رد نشد تا یوسف پیدا شد. یک نفر باید زلیخا را بیندازد بچه. آدمی زاد است و عشق و دل به هر کاری زدن، آدم است و سیب خوردن، آدم است و اشتباه و آرایه‌ای که در بیت آخر استفاده می شود تزمیست، یعنی اینکه مصرعی از شعر دیگری را به تناسب مقام در شعر خود استفاده کردن. سوختم دیدم قدیمها چه زیبا گفتند، دانه فلفل سیاه و خال محلوم سیاه.
احرق زرعها عن بکرت نبی قتل ماشیت ایوب هلکت الماشیت لما وصل الخبر الى ایوب ایوب سجد قال ربي انت من اعطيت انت المعطي انت الواحد.
شعری از حامل عسکری شاعر معاصر غزلی عاشقانه با اشعارات و تلمیحات تاریخی و دینی و برخورداری از عناصر زندگی. این سه وجه در کنار هم این اثر را کامل کرده است.
ربما ایوب فی امن انه المال یرجع لو ذهب عنه عياله لكفر كفر بالنعمة ترك الشكر نزل إبليس تصور على بنين بعض النصوص والأخبار أنه وسوس لجماعة الشباب لما وصل الخبر إلى أيوب وضع رأسه يده على رأسه وضع على رأسه بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء ثالث لآداب شكر نعمة إلهية سجد لله قال اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذ استمر أيوب نعم في شكر لله إبليس تسلط على بناته بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن ماتت في البنات
hii ni idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran
شنونده برنامه قند پارسی هستید در ادامه بشنویم بخش پایان شعر را با سخن استاد اسماعیل
سلام دوستان با هنوزان قلب پرسی عزت بداریم مدر میخواهیم که بشور سرکار بشور شکر
بشور شکر بشور
بهتر است که خودم به امدت بشور بخش بشنگیم و بازی شور شکر بدیم بگنیم دوستان که بشور کنیم یعنی در حال میخواهم چهار بشنگیم بشنگیم هستن که مدتی تجربه دارم بیشتر به دوستاشون گوش نمیکنم یا گوش میکنم خیلی سطحی مثلا گوش میکنم اگر با بی‌دقتی شعر بخونیم و با بی‌دقتی به شعر بگیرم خودمون هم نخواهیم توانست شعر خوب باشیم و شعر خوب بگیم چرا برای اینکه اساس شعر دقت و جزئیات و بدون دقت در جزئیات چرا ما به شدت سطحی میشیم. مثلا یک خوندن شعر هم اهمیت داره. مثلا وقتی که شعرهای سنتی رو میخونیم خب در یه جایی شاید مثلا تاکید داره، بعضی از کلمه ها مثلا به صورت خطابی
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شهرش کارمندی زواری دو تهرانی دعایر که سوکیل بسکتی از جمهوری اکسلام و اشتران بینایخ تنزین و توکا حقاقی تهرانی سوکیل و تنگاه خیان یزنیلی و نویسا بکتران تو مسکتان بکتی سانتی تنهان که تنیت نمزیتی انتنیت پاستو دیار سلاش
habari za ulimwengu na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na podcast kuhusu ukweli kuhusu haki tangu mwanzo hadi leo. Tutakuwa pia na makala ya katika historia ambapo wakati huo tutakuwa tunaelekea ukingoni wa matangazo yetu haya jioni leo. Na wengi watakuwa tutakuwa tunaelekea hadi tamati ya matangazo haya.
در روزه گذشته چنانچه در جریان هستید برگزاری نشست شرم الشیخ در باره غزه و بروز اختلاف در خصوص مرحله دوم نشست یکی از رخدادهای غرب آسیا بود و موضوع دیگر هم تداوم جنایت رژیم خمینی علیه فلسطین ها که امروز به مقابله فرخص و اقامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. همراه ما
خبری کاملی توانزی نه خبری دروغ هم باشه.
شهر ساحلی شرم الشیخ مصر دوشنبه هفته گذشته میزبان سران 20 کشور در باره غزه بود، اما حاشیه ها و متن نشست غلبه کرد. رسانه های مهم جهان نحوه مواجهه ترامپ با سران کشورهای حاضر در مراسم را بازتاب دادند. این رسانه ها واکنش های مردم و کاربران در فضای مجازی و ویژه انگلیسی ها که نخست وزیرشان مظهر کنگ ترامپ شد را گزارش کردند. کاربران شبکه اجتماعی ایکس نیز حیدرست شهرشیخ را صحنه نمایشی از زور و فریب در راستای نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین توصیف کردند. برخی از کاربران این شبکه نوشتند هیاهوی شهرشیخ تلاشی برای اقناع افکار عمومی بود. نمایش تحقیر و قدرت طلبی از کنیست آغاز و به شهرشیخ را یافت. حقوق مسلم مردم فلسطین دوباره نادیده گرفته شد. برخی دیگر نیز نوشتند مدعیان صلح خودخوانده‌ای که در شهرشیخ گرد هم آمدند تا نسل‌کشی غزه را متوقف کنند نه از جنگ بلکه از آزادی ملت میترسند که آنها سلاحش مقابله کنند. اما با اجرای شدن مرحله اول توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی که شامل قبول‌شدن نظامیان صهیونیست از غزه و تبادل اسرا بود، اکنون مرحله دوم با چالش حل اصلاح مقاومت فلسطین و همچنین تحویل اجزای صهیونیست‌ها مواجه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که با سرپوش گذاشتن بر مشارکت با اسرائیل در نسل کشی علیه غزه و با تبلیغات گسترده سعی دارد از خود چهره صلح طلب ارائه دهد، تحکید کرده که حماس یا خلع اصلاح را انجام خواهد داد یا به زور خلع اصلاح خواهد شد. پیش از این مقامات حماس از جمله حازم قاسم سخنگوی انجامش نیز تاکید کرده